تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. نیروی انتظامی از بازداشت 40 تن در حاشیه نماز جمعه تهران خبر داد. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی یکی از وکلا و مدافعان فعال حقوق بشر را به نگهداری سلاح و مواد مخدر متهم کردند. کارمند ایرانی بازداشت شده در سفارت بریتانیا در تهران امروز آزاد می شود. ساعت 19 به وقت ایران، یک شنبه 19 ژوئیه 2009 میلادی، 28 تیر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله شامگاهی. در آغاز محمد زرقامی با تازه ترین خبرها.
وکیل حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا که سه هفته پیش توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شد، اعلام کرد موکلش امروز آزاد می شود. طبق گزارش خبرگزاری های بین المللی، عبدالصمد خرمشاهی گفته است همکنون به همراه همسر آقای رسام در زندان اوین در حال انجام دادن کارهای اداری مربوط به آزادی موکلش است. به گفته آقای خرمشاهی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی حسین رسام حدود 100 هزار دلار وثیقه طلب کردند. حسین رسام که به عنوان تحلیلگر سیاسی در سفارت بریتانیا در تهران کار می‌کرد، سه هفته پیش به اتهام تحریک اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد و در این مدت در زندان اوین نگهداری می‌شد. اما در خبری دیگر، شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان ایرانی، میگوید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران محمد علی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشر را از جمله به نگهداری سلاح کمری و مواد مخدر متهم کردند. در این ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرده است که در حاشیه نماز جمعه اخیر تهران 40 نفر را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در نماز جمعه 26 تیر ماه میان پلیس و حامیان نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری که این خبرگزاری آنها را اخلالگر خواند، درگیری پدید آمده است. خبرگزاری فارس بدون ارائه آمار دقیق نوشت برخی از این افراد آزاد شدند. پلیس روز جمعه برای متفرق کردن هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در نماز جمعه شرکت کرده بودند، از گاز اشکاور و باتوم استفاده کرد. در افغانستان، یکی از سخنگویان ناتو اعلام کرد سرنگونی یک هلیکوپتر غیر نظامی در یک پایگاه ناتو در شهر قندهار در جنوب افغانستان 16 نفر کشته بر جای گذاشت. آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه به خبرگزاری روسیه اینترفاکس اعلام کرد هلیکوپتر سرنگون شده ساخت این کشور و از نوع MI-8 بوده و به هنگام برخاستن از زمین دچار سانحه شده است. درباره ملیت قربانیان خبری منتشر نشده است، اما احتمالاً همه آنها غیر نظامی بودند. و در خبری دیگر، ارتش آمریکا مستقر در افغانستان انتشار نوار ویدیویی از یک اسیر آمریکایی توسط شورشیان طالبان را محکوم کرد. یکی از سخنگویان ارتش آمریکا گفت استفاده از این اسیر برای مقاصد تبلیغاتی ناقض قوانین بین المللی است. یک سرباز آمریکایی تقریبا 20 روز پیش در شرق افغانستان مفقود و سپس مشخص شد که اسیر شده است. او در فیلم منتشر شده توسط طالبان که 28 دقیقه است، به زبان انگلیسی نظراتش را در مورد جنگ، اسلام و روحیه سربازان آمریکایی بیان می‌کند. و سرانجام این که پلیس اندونزی روز یکشنبه اعلام کرد یکی از عاملان حمله‌های انتحاری روز شنبه را شناسایی کرده است، اما نام او را اعلام نمی‌کند.
محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اول ریاست جمهوری، زمزمه شکایت یاران محمود احمدی نژاد از او اوج می‌گیرد. مردی که رئیسش از مهر اسرائیل می‌گوید، اما خود او از دوستیش با مردم اسرائیل یاد می‌کند. مردی که با این گفته و نیز با مراسم گرداندن قرآن، با حرکات موزون یا همان رقص و کوبش دف، خشم چند آیت الله را برانگیخت. خشم چند آیت الله را برانگیخته، اما هیچ یک نتوانستند در مصاف با این اسفندیار حتی جلوه‌ای از رستم دستان بدستند. مادر داغدار، مادر سوگوار، مادر جامعه سیاه. در حرکتی جدید با مادران داغدار ایرانی، با مادرانی که عزیزی در بند دارند، با مادرانی که جگرگوشه‌ای گم شده دارند، همدردی خواهد شد. به گفته شیرین عبادی، نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح، جایزه صلح نوبل. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد هنوز به مناسبت دومین و آخرین دوره ریاست جمهوریش سوگند یاد نکرده، اما با نخستین تصمیمش به عنوان رئیس جمهوری منتخب خبرساز شده است. با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاونت اول رئیس جمهوری اسلامی، اسفندیار رحیم مشایی که در دوره گذشته ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خشم شماری از آیت الله ها و مراجع تقلید شیعی را با کردار و گفتارش برانگیخت، اما هیچ کدام رستم دستان میدان پیکار با این اسفندیار نشدند. اکنون گرد پیکارهای انتخاباتی فرو ننشسته، این انتصاب گرد و خاک تازه‌ای در میدان خود محافظه‌کاران یا به گفته آنها اصول گرایان به پا کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تنها پس از گذشت یک روز از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد شاهد موج اعتراض‌ها نه تنها از سوی اصلاح طلبان بلکه از سوی هواداران سرسخت خود در میان جناح اصولگران نیز بوده است. یکی از این هواداران سرسخت، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان است که این اقدام محمود احمدی نژاد را خطا دانست. نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان با اشاره به اینکه معاون اول شدن اسفندیار رحیم مشایی موجی از حیرت آمیخته با تأسف و نگرانی به راه انداخته است، این تصمیم محمود احمدی نژاد را کج سلیقگی و بی‌اعتنایی به ملت خواند. حسین شریعت مداری به محمود احمدی نژاد گوشزد کرد که بسیاری از نزدیکترین افراد به ریاست جمهوری با انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور شدیداً مخالفند و از پیامدهای ناگوار آن ابراز نگرانی می‌کنند. اشاره وی تأییدی است بر گفته احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، که این انتصاب را دهنکجی به مراجع اعزام تقلید و نخبگان دیگر خواند. همچنین حجت الاسلام محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، نیز با انتقاد شدید از این تصمیم محمود احمدی نژاد گفت مراجع اعزام، علما و بسیاری از علاقمندان احمدی نژاد این مسئله را بر نخواهند تابید. از دیگر معترضان اصولگرا به تصمیم محمود احمدی نژاد، تشکل‌های دانشجویی هوادار او بودند که خواستار برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اول رئیس جمهوری شدند. محمود احمدی نژاد تا کنون به این درخواست ها واکنش نشان نداده است. سعید رجایی خراسانی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد و تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصولگرایان در تهران، درباره انتصاب اسفندیار رحیم مشایی میگوید:
به طور کلی به انتصابات ایشون خیلی خوشبین نیستم. اگر یادتون باشه در دولت گذاشتم ایشون چندی با مجبور شدن گزاراشون عوض کنن و این تغییر و تبدیل ها نشون میده که کارها خیلی سنجیده و معالندیشانه صورت نمیگیره. حالا لابد ایشون نیروی رو میخواستن عوض کنن، کم داشتن، این آقا رو گذاشتن. الان که من یه نسخه از روزنامه خراسان جرم دارم، همین عکس‌العمل‌ها اینا رو منعکس کرد، گفته که خیلی ها مخالفت کردن، حتی قبلا شورای نگهبانم با ایشون مخالفت کرده بوده، مجلس خیلی اصولگران هم گلایه داشتن، الان هم به همون وضعه. من احتمال میدم که ایشون مجبور بشه این عوض کنه.
اسفندیار رحیم مشایی یکی از جنجالی ترین اعضای دولت نهم بوده که اظهارات او در 4 سال گذشته در مقام ریاست سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، از جمله اعلام دوستی با مردم اسرائیل، باعث خشم بسیاری از روحانیون بلندپایه در شهر قم شده است. روحانیونی که برخی از آنان از حامیان محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفتند. تأثیر این مواضع و اعتراض برخی از مراجع تقلید به گونه‌ای بود که ده ها نماینده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، بسیج دانشجویی و دفتر سیاسی سپاه پاسداران از محمود احمدی نژاد خواستند تا اسفندیار رحیم مشایی را به خاطر اظهار دوستی با مردم اسرائیل از کار برکنار کند. خواسته ای که هیچگاه برآورده نشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی حکم انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولیه خود را صادر کرده که هنوز فقط رئیس دولت نهم به شمار می رود و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونا نمی تواند به عنوان رئیس دولت بعد تصمیم گیری کند. احمد قابل، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران:
این اگر مقصودش مربوط به دولت نهم باشه، خب چون هنوز چند روز دیگری از وقت قانونی دولت نهم باقی مونده، خب اینا اگر برای همین چند روز این احکام صادر شده شاید خوب باشه، ولی طبق قانون اساسی هنوز آقایون که میگن بدون تنفیذ رهبری که اصلا رئیس جمهور نشده، ایشون هنوز که ریاست جمهوری جدید شروع نشده، مجلس هنوز به اصطلاح مراسمش رو برگزار نکرده و رهبری هنوز تنفیذ نکرده، چطور ایشون حکم صادر میکنیم؟ لحاظ قانونی هم اشکال داره، یعنی به این معنا این شتاب زدگی و عصبانیت اونقدر آقایون رو نسبت به وقایع و قوانین و اینها بیخیال کرده که یادشون رفته که بعد چند روز دیگه صبر میکردن و بعد این حکم رو صادر میکردن. به نظر من همه چی روی دستپاچگی داره صورت میگیره.
در این حال داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، تصمیم محمود احمدی نژاد را اعلان جنگ به مجلس توصیف کرد و گفت استیضاح احمدی نژاد و تهیه طرح عدم کفایت سیاسی وی از راهکارهای پیشروی نمایندگان است. آقای قنبری گفت انتخاب مشایی به عنوان معاون اول از سوی احمدی نژاد خلاف جهتگیری‌های مجلس و به نوعی اعلام جنگ و دهنکجی به مجلس بود.
اسفندیار معاون اول محمود، حتی شماری از اصول گرایان نیز این اقدام را محمود ندانستند، به روز کارونی گزارش می‌داد. به گفته شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع سرشناس ایرانی، متهم به داشتن سلاح کمری و تریاک در دفتر کارش شده است. آقای دادخواه از اعضای بنیادگذار کانون مدافعان حقوق بشر ایران که تاکنون وکالت صدها پرونده حقوق بشری را در ایران بر عهده داشته، روز 17 تیر ماه در دفتر کارش بازداشت شد. محمد علی دادخواه یکی از صدها تنی است که در پی اعلام نتایج انتخابات اخیر در ایران بدون ارائه دلیلی بازداشت شده است. دکتر شیرین عبادی در گفتگوی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا جزئیات اتهامات ایراد شده به آقای دادخواه را برمی شمارد.
طبق اطلاع رسیده از سوی همکاران آقای دادخواه که در روز دستگیری ایشان در دفتر بودند، عده‌ای میآیند به دفتر آقای دادخواه، همزمان هر کدام در اتاقی میرند برای جستجو. یک نفر از یک اتاقی بیرون میاد در حالتی که هفتگیری در دست داشته، از آقای دادخواه میپرسه این هفتگیر و این تشنگا چیه و آقای دادخواه به صورت تعجب میکنه برای اینکه دفتری که اینقدر شلوغه و دائما در معرض رفت آمده دیگران بوده، پیدا کردن یک هفتگیر اصلا یک چیز مضحکی است.
این عده‌ای که شما بهشون اشاره میکنین هویتشون مشخصه؟ از نام و نام خانوادگی گرفته تا اینکه زیر مجموعه کدوم سازمانی بودن؟
مشخص نیست. به هر حال کسانی بودن که آقای دادخواه رو دستگیر کردن. از اون گذشته مأمور دیگری از اتاق دیگری بیرون می آید و می گوید مقداری تریاک در اتاق دفتر بوده، که این هم یکی از ادعاهای بسیار خنده‌دار است، برای اینکه آقای دادخواه حتی سیگار نمی کشند و بسیار به مسئله بهداشتی و ضمناً اسلامی پایبند بودند. این گونه پرونده سازی ها من را به یاد پرونده آقای ناصر زرشان می اندازه که در دفتر ایشان گفتن که یک تفکیر پیدا شده. خیلی متاسفم که این اخبار الان بیرون میاد و کسانی که در دفتر آقای دادخواه بودن اینها رو به چشم دیدن و آقای دادخواه به شدت اعتراض میکنه و میگه اینها مال من نیست و خودتون اینها رو آوردید اینجا گذاشتید و اونها میگویند احتیاجی به کار گذاشتن اینها نیست و اتهام شما خیانت است به وطن و اقدام علیه امنیت ملی به میزان کافی، پرونده سنگینه. و آقای دادخواه میگوید که پرونده من از باب میهن پرستی کاملا روشن، همه میدانند که من چقدر به این مرز و بوم علاقه دارم و حتی در صدر دفتر وکالت من یک جمله بزرگ هست که نشان میدهد ایران رو دوست بداریم و اونها میگویند به هر حال ما شما رو میبریم تا بعدا ثابت بشود که این هفتگیر رو، این تریاک از کجا آمده و من به عنوان همکار قدیمی آقای دادخواه شهادت میدهم این گونه اتهامات در مورد ایشان بسیار عجیب است و بسیار مضحک. همه موکلین ایشان که بیش از 4000 از پرونده دانشجویان ستاره دار یا کسانی که دستگیر شدند به وسیله آقای دادخواه دفاع شده بودند همگی میدانند که آقای دادخواه چه مرد مسلمان و پایبند به مذاکرات و روش‌های مسالمت‌آمیزی است. این مسئله بسیار باعث نگرانی کانون مدافعان حقوق بشر، وکلای ایشان و همچنین موکلین ایشان شده. ضمن اعتراض به این گونه رفتارهای غیرقانونی و دسیسه ها و پرونده سازی هایی که برای مدافعین حقوق بشر ساخته میشه، بایستی بگویم که این اتهامات رو هیچ کس در ایران و در جهان باور نمی کنه.
انگیزه این اقدام چیه؟
گناه بزرگ آقای دادخواه این بوده که یکی از مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر بود و سالها از دانشجویان و کسانی که حقوق بشرشون نقض می شد در ایران به رایگان دفاع کرده.
خانم عبادی، آیا اطلاع دارین که اقدام بعدی وکیلان آقای دادخواه چه خواهد بود که آغاز خواهد شد؟
طبیعتا مهمترین مسئله این است که وکلا بایستی با آقای دادخواه ملاقات بکنن که تاکنون به این درخواست پاسخی داده نشده. بایستی پروندهش رو بخونن که باز هم اجازه داده نشده. حقیقت به زودی کشف میشه، مشخص میشه که این گونه پرونده سازی ها برای مدافعان حقوق بشر صحیح نیست، عاقبت خوشی نداره برای دولت.
تریاک و سلاح کمری در دفتر وکیل دادگستری در دفتر حقوقدان آماده مأموران. گفتگوی امیر مصدق کاتودیان را میشنیدیم از رادیو فردا با دکتر شیرین عبادی و ایراد اتهام به آقای دادخواه. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. دو هفته پس از بازداشت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و چهره سیاسی اصلاح‌گرا، خانواده او از بیخبر ماندن از او نگران شده است. عدم دسترسی به دارو، عدم برخورداری از حق وکیل مدافع، عدم داشتن اجازه برای تماس با خانواده، عدم اعلام اتهام و عدم اطلاع رسانی درباره محل بازداشت از جمله مواردی است که مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه‌نگار سرشناس و مدیر کل وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در گفتگوی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از آنها به عنوان دلایل نگرانی اطرافیانش نام میبرد. مهدی سحرخیز در آمریکا.
من آخرین خبری که ازشون داشتم همون دو روز پیش بودش که گفتم که حساسیت پیدا کردم به دارویی که دادن بهشون و از این نظر دکتر هستن.
میتونم بپرسم که چه دارویی مصرف میکنن؟
ایشون دارویی خاص مصرف نمیکنن، فشار خونشون بالا هستش و به داروهای مختلف حساسیت دارن. رژیم غذایی خیلی سختی و دکتر بهشون داده که باید حتما رعایت بشه. یه دوای خیلی به خصوص این اطراف بودن که اسمش من نمیدونم و اون فقط تنها دارویی هستش که بهشون مشکل ایجاد نمیکنه.
الان تو زندان قاعدتا دسترسی ندارن به این دارو.
با خانواده ما تماس گرفتن، یکی از دلایلی که تماس گرفتن این بودش که از پرسیدن که چه دارویی مصرف میکنن، نگفتن که دارو رو براشون ببریم. یا
شما نمیدونین احتمالا مثلا اوین هستن یا جای دیگه محل نگهداریشون رو نمیدونین کجاست؟
از کسی که پرسیدن که کجا نگهشون میدارن گفته ایشون که به من فقط گفتن که از شما بپرسم چه دارویی مصرف میکنن. همین
خودشون آقای سحرخیز مستقیما توی این مدت تماسی نداشتن با شما با هیچ کدوم از اعضای خانواده؟
طبق من دیروز بعد از ظهر صحبت کردم. نه، تا اون موقع خیر.
بعد از اعلام نتایج انتخابات یک تقریبا 2-3 هفته اگر اشتباه نکرده باشم مراجعه میکردن برای بازداشت کردن آقای سحرخیز و من خودم یکی دو بار که باشون صحبت کردم توی اون مدت گفتن که به دفتر کارشون رفتن، خونه رفتن، جاهای مختلف مراجعه کرده بودن.
بله، این دفعه اولی نیست. حالا قبل از انتخابم به دفتر انتخابات اولوش 1-2 سالی به انتشاراتی ایشون حمله کرده بودن و بعد یه سری از مدارکشون رو برده بودن. من با خودشون صحبت کردم، با خواهرم صحبت کردم که خیلی ناراحت بود چون خواهر من تنها تو خونه بوده، 19 سالش هم بیشتر نیست، که وقتی اومدن بالا مثل اینکه در پایین خونه باز بوده، اومدن بالا تا درب خونه و اونجا شروع کردن در زدن. من خواهرم توضیح داده که پدرم من تنهاست ما هم طبقه پنجم زندگی میکنیم، غالبا هیچ راه فراری نیست. گفتن من تنها هستم و پدر من خونه نیست، شما تشریف ببرین و تشریف آوردن خونه تماس بگیرید. که گفتن که چند بار نه ما حکم داریم، که من پرسیدن که اگه میشه حکمتون رو ببینیم، گفتن حکم برای همه است، حکم به اسم نیست، ما این حکم برای همه استفاده میکنیم. که گفتن اگر باز نکنین ما در رو میشکنیم میایم تو.
خب اون موقع که نبودن آقای سحرخیز اونجا، نحوه بازداشتشون چطور بود؟
راستش من هیچ اطلاعی ندارم که کجا بازداشتشون کردن، چه ساعتی و چه روزی بازداشت کردن، فقط میدونم بین دوم جولای و سوم جولای بوده.
پرونده رو دنبال کردید؟ وکیل مدافع دارن؟
وکیلشون آقای نوروزی بودن که قبل از خودشون بازداشت شدن و زندان بودن وقتی که ایشون بازداشت شدن. پس از اون یه تیم وکالت واسهشون تشکیل شده، من اسمشون الان به خاطر ندارم، جلوم نیست، سه نفر هستن. اینا میخواستن پیگیر باشن و تحت هیچ شرایطی نمیذارن. نامه‌ای که برای باید پدر من امضا کنه که این سه نفر و وکیلشون بشن به دست پدرم برسه.
یعنی پس مراجعه کردن به مقامات قضایی ولی هنوز نتونستن وکالتنامه رو به امضا برسونن؟
بله، هر روز مراجعه میکنن و نمیتونن.
آقای سحرخیز، شما از وقتی که آقای عیسی سحرخیز پدرتون رو بازداشت کردن، ماموران امنیتی چند تا نامه هم نوشتید خطاب به مسئولین کشور، میشه توضیح بیشتری بدین خودتون در این مورد؟
من سه تا نامه نوشتم که یه نامه به پدرم بوده که آخرین نامه بودش، به جز اون دو تا نامه دیگه هم به آقای احمدی نژاد بوده که تو نامه اولم خطاب به ایشون بوده که چه شکلی میتونیم یه همچین شخصیتی رو بازداشت بکنیم، که من پدرم رو توش معرفی کردم، گفتم چه شکلی که ایشون برادر شهید هستن، چه شکلی خودشون در جبهه بودن، نماینده ایران تو سازمان ملل بودن، تو وزارت ارشاد بودن، تو خود خبرگزاری جمهوری اسلامی تو معاون خبرم بودن. ایشون حتی تو هیچ کدوم از این مراسم هم شرکت نکرده، تو مثلا مسافرت بودن. شما چه حقی دارین اینو بازداشت بکنید؟ تو نامه دوم هم یک سری مسائل رو بازگو کردم، به عنوان اینکه چه شکلی شما حقایق رو به صورت برعکس جلوه میدین، و یه سری مثال زدن از اتفاقایی که افتاده، اینی که آقای حجاریان اومدن به عنوان یکی از عوامل گفتن و بازداشت کردن، در صورتی که آقای حجاریان نمیتونه حتی از خونه بره بیرون و نیاز داره به چند نفر که مراقبش باشن.
مهدی سحرخیز، نگران پدر، پدر دربند، عیسی سحرخیز، میهمان رادیو فردایید. قلم و کاغذ آماده بفرمایید تا شماره پیامگیر ما را یادداشت کنید برای بازتاب دادن دیدگاه های شما، برای آنکه دیگران نیز از دیدگاه های شما آگاه شوند، از جمله درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی و طرز گزارش آن از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی. اما پیش از آن دو نشانی از دو فیلتر شکن رادیو فردا برای عبور از صد فیلتر: ruhzad.com. تکرار میکنم، ruhzad.com، به این ترتیب: ruhzad.com ruhzad.com و نشانی دیگر gosikhte.com، به این صورت: gosikhte.com. گوش به زنگ تلفن های شما.
اینه نام به همه نسر بگم. آقا همه نجات، 30 سال جوونی من رفت، جوونی من رفت، من هیچی ندیدم، جوونی منو برگردون، رأی من پیشکشه، جوونی منو برگردون.
آقای خامنه‌ای، شما که سید هستی، مگر پرچم سید و شهدا سبز نیست؟ چرا لچک فلسطینی ها رو روی شانت می اندازی؟ چون جوانهای زخمی فلسطینی و لبنانی رو میاری به ایران، مجاناً مداوا میکنی، به دانشگاه میفرستی و پول و پله در اختیارشون میذاری.
من رحیم هستم از شهرستان بنجان. ای مردم عزیز، اتحاد خودتون رو حفظ کنید و به آقای احمدی نژاد جایزه بدهید که نقاب از چهره نظام دیکتاتوری برداشت.
آیا دین اسلام دین دوستی، عشق و محبت نیست؟ چرا این کشتارها را در حکومت اسلامی به پا می‌اندازید؟ فکر می‌کنین از خشم خدا به دور هستید؟
آقای رفسنجانی خیلی قشنگ سخنرانی کردن، خیلی قشنگ صحبت کردن. حالا مردم بالاخره آروم شدن، دیگه شلوغ نمی کنن، سر صدا نمی کنن. خواهشی که دارم، حالا تنها یک راه داره که زندانی رو آزاد کنین، خانواده ها رو خوشحال کنین. خواهش می کنم این کارو بکنین. ما خیلی خوشحال میشیم که خانواده ها از دیدن بچه هاشون خوشحال بشن.
خواستم خدمتتون عرض کنم که مردم دیگه خیلی وقت بیدار شدن و پس از 30 سال رنج و ذلت حالا تازه دارن میفهمن که حقشون چی بوده که این دولت و این رژیم بهشون نمیداده. بالاخره فنر رو هرچی بیشتر بهش فشار بیاری یه روز با قدرت بیشتری بلند میشه. به خاطر همین مردم با یک رستاخیز ملی کار این رژیم رو به پایان خواهند رساند. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
روز سوم مرداد ماه مدافعان حقوق بشر در دست کم 50 شهر جهان برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی گرد می آیند تا همبستگیشان را با ایرانیان معترض ابراز کنند. از این فراخوان حقوق بشری چهره‌های شاخص مدنی و سازمان‌های غیر دولتی هوادار حقوق بشر در سراسر جهان پشتیبانی کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بیمرز، عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ابتکار زنان برنده جایزه صلح. همزمان چهرهای سرشناس فرهنگ و ادب پارسی مانند غزل بانوی شعر پارسی، سیمین بهبانی و نیز اسماعیل خویی شاعر بلند آوازه بیدر کجا و همچنین دایوش خواننده پرهوادار ایرانی نیز از این کمپین بین المللی پشتیبانی کردند. روزا آژیری از رادیو فردا در همین زمینه با سیمین بهبانی شاعر والای ایرانی و یکی از چهره‌های شاخص کانون نویسندگان ایران گفتگو کرده است. غزلبانوی شعر پارسی در آغاز از دلیل پشتیبانیش از این فراخوان میگوید:
من هر جا که صحبت از حقوق بشر و حمایت بشر زیر مواد قانونی باشه شرکت می کنم، حمایت می کنم، پشتیبانی می کنم، با قلم، با شعر، با بیان و با هر چه که بتوانم و با تمام وجود خودم.
و شما فکر می کنید این گونه تجمع‌ها در حمایت و اعلام همبستگی جهانی با مردم ایران چقدر می تونه مؤثر باشه در کاهش فشارهایی که داره به مردم در داخل ایران میاد؟
برای گرفتن حق لازم هست انسان حرکتی بکنه، کوششی بکنه. مردم ایران به جایی رسیدن که میبینن که بدون حرکت و بدون کوشش نمیتوانن به اهداف خودشون دست پیدا کنن، نمیتوانن به آزادی برسن، نمیتوانن حقوق حق خودشون را بگیرن. بنابراین الان فرصتی پیش آمده. من خودم در انتخابات اخیر شرکت نکردم. دلایل خود را هم بارها گفتم. گفتم که این 3 نفر یا 4 نفری را که شورای نگهبان قانون اساسی معرفی کرده به مردم و میخواهد که به اینها رأی بدن، این کافی نیست. ما حزب نداریم، نماینده احزاب نداریم. بنابراین باید مردم کلن هر کس که دلش میخواد به طور آزاد شرکت کنه در اینکه کاندیداتوری خودش را اعلام بکنه. بنابراین چون این ترتیب نبوده و دست ما رو باز نگذاشتن برای انتخاب اون که میخواهیم، من در انتخابات شرکت نکردم. با اینکه هیچ اشکالی در اون افرادی که کاندیدا شده بودن نمی دیدم. ولی برای من کافی نبود. برای من کسان دیگری هم لازم بودن که در این کاندیداتوری
خانم بهبهانی، با توجه به اینکه خودتون اشاره کردید که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شرکت نداشتین، دلیل پشتیبانی شما از کسانی که در واقع به دنبال رأی به گفته خودشون گم شده خودشون بودن و با شعار رأی من کو اعتراض خودشون رو نشون دادن چی بوده؟
خب وقتی که این اتفاق افتاد من گفتم در انتخابات شرکت نمی‌کنم. ولی وقتی که انتخابات به طور نادرست انجام شد و به نظر مردم ناصحیح آمد، آنها قیام کردند برای گرفتن حق و حقوق خودشون و در خیابان‌ها ریختند، صدای خودشون رو به آسمان رسوندند، من واقعا از صمیم قلب با اونها همراه و همدل شدم و الان هم از اونها حمایت میکنم. خودم هم تا پای جان حاضرم که در این راه قدم بگذارم و امیدوارم که پیروزی با مردم باشه و بتوانند که از حقوق خودشون دفاع کنند، بتوانند نمایندگانی را که خودشون انتخاب کردند به مجلس بفرستند.
خانم بهبهانی، شما دو تا شعر هم در پیوند با وقایع رویداده پس از انتخابات در ایران سرودین. این شعرها خطاب به کی بوده و علت سرودن این شعرها چی بود؟
من در این شعرها روی سخنم با کسانی بوده که میخواهند به زور و اجحاف به مردم حکومت بکنند و در آخر هم برای اونها از خداوند خواستم که به راه راست هدایت بشه. اسم شعر رو گذاشتم شعله های خشم. گر شعله های خشم وطن زین بیشتر بلند شود، ترسم به روی سنگ لحد نامت عجین به گند شود. برقوی یاوه ساز شدی، بی حد زبان دراز شدی، ترسم که جاش خواهی تو اسباب ریش خند شود. هر جا دروغ یافته ای در هم چو رشته بافته ای، ترسم که آن چه یافته ای بر گردن از کمند شود. باد غرور در سر تو کور است چشم باور تو، پیلی که افتد به زمین هاشا دگر بلند شود. بر سر کله گشاد منه، خاک مرا به باد مده، ابر عبوس اوج طلب قابوس آب چند شود. بس کن خروش و هم همه را، در خاک و خون مکش همه را، کاری مکن که خلق خدا گریان و سوج مند شود. نفرین من مباد تو را، زیرا که در مقام رضا دشمن چه درد مند شود، خاطر مرا نژند شود. خواهی که آتشم بزنی یا قصد سنگ سار کنی، کبریت و سنگ در کف تو خاموش و بی‌گزند شود.
سیمین بهبهانی، شعله‌های خشم برای آنان که دروغگویان زورگوی زبان درازشان می‌خواند. زنان آزاده جهان، برای قربانیان ایران سیاه برتن کنید. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار فراخوانی همچنین نوشته است: از زنان آزادی جهان دعوت می کنم هر شنبه از ساعت 7 و 8 بعد از ظهر با گرد همایی در یکی از پارک های شهر خود، با پوشیدن لباس سیاه و با لبان خاموش، با مادران عزادار ایرانی همدردی کنند و صدای آنها را به گوش جهانیان برسانند. پایان گفته خانم عبادی. خانم عبادی در این فراخوان با اشاره به قربانیان اعتراضات 2 ماه گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرد که مادرانی که فرزندان خود را از دست دادند یا جگرگوشگانشان هنوز جزو مفقودین بوده و یا در زندانها به سر میبرند، کمیته مادران عزادار ایرانی را تشکیل دادند. شیرین عبادی به نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید مردم معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به خیابان آمدند تا از راهی مسالمت آمیز اعتراض خود را در میان بگذارند. اما پاسخ آنها گلوله بود. پاسخ آنها چوب بود و چماق. اکنون مسالمت آمیزترین واکنش میتواند به گفته خانم عبادی رفتن به محلهای عمومی مانند پارکا در سکوت و خاموشی و بر تن کردن جامعه سیاه برای از دست رفتگان باشد. شیرین عبادی در آمستردام.
بعد از اینکه خشونت دولتی افزایش یافت، مردم ایران با خلاقیتی که دارند جاهای مختلفی برای ابراز مخالفت و اعتراض خودشون پیدا کردن. یکی از این راه‌ها که مسالمت‌آمیزترین شیوه ممکن هم بود این است که مادرانی که فرزندان گمشده دارند و یا فرزندانشون در جریان انتخابات اخیر به قتل رسیده و یا در زندان، هر هفته شنبه از ساعت 7 الی 8 بعد از ظهر در یکی از پارک‌ها دور هم گرد می‌آیند، در حالتی که لباس سیاه به علامت عزاداری پوشیدند، با سکوت، و زنانی که خود رو همدرد این زنان می‌دانند به آنها ملحق می‌شوند. این شیوه اعتراض بسیار مسالمت‌آمیز و در عین حال باعث جلب همدردی همه مردم میشه، هرچند که تا کنون مورد بیمهری حکومت هم قرار گرفتند، چند بار به اونها حمله شده، سعی کردن که هر کس که روز شنبه با لباس مشکی در پارک کتکش بزنن، چند نفر دستگیر شدن، ولی که در این حال چون شیوه مسالمت ها میزیست هزینش کمتره.
خانم عبادی، شما در این فراخوانتون و ابراز همدردی که منتشر کردید اشاره کردید به تعداد کشته شدگان حوادث اخیر، که اشاره کردید اول 8 نفر اعلام شدن، 11 نفر، 20 نفر، و کماکان داره این تعداد و آمار بالاتر میره. میخواستم بدونم که شما آماری تا حالا تونستید به دست بیارید؟ شما کانون مدافعان حقوق بشر در این مورد اطلاعاتی تونستید کسب کنید؟
متاسفانه آمار دقیقی از تعداد افرادی که در جریان حوادث اخیر جان خود را از دست دادن در دست نیست و یکی از اعتراضات ما همین است. چرا دولت اطلاع رسانی نمی کنه و چرا جنازه ها رو بیش از 25 روزه که در سردخانه ها نگهداری می کنند و تحویل خانواده ها نمی دهند؟ نمونش سهراب عرابی بود که بعد از گذشت تقریبی 25 روز تازه خانواده رو صدا کردند و اجازه دادن که آلبوم کشته شدگان رو ببیند و نشانی از فرزند گم شده پیدا بکنند،
که تو همون آلبوم هم مثل اینکه 50 تا 60 تا اونطوری که مادر سهراب عرابی گفته بود عکس مربوط به اجساد رو مثل اینکه مشاهده کرده بودن.
بله متاسفانه همینطوره، حدود 50 عکس گزارش شده که در اون آلبومه. و ضمناً توجه داشته باشید این آلبوم مخصوص تهرانه، یعنی در شهرستان ها هم این اتفاق افتاده. بنابراین اون چه که مورد اعتراض این است که چرا دولت این چنین خشونتی به خرج داد که تظاهرات مسالمت آمیز انقدر کشته بدهد، و بعد حالا که جوانان مردم بیگناه کشته شدن چرا فوراً به خانواده ها خبر ندادید و چرا مدتی صبر کردید و بعد چرا از اونها تعهد میگیرید که به کسی نگویند که در چه تاریخی و چگونه کشته شده، و چرا برپایی هر گونه مراسمی رو برای یادبود این عزیزان ممنوع کرده اید؟ اینها تمام مسائلی است که مورد اعتراض کمیته مادران عزادار و اعتراض به همین گونه مسائل باعث شده که شنبه ها ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر در یکی از پارک های شهر گرد هم بیایند. این مخصوص تهران نیست، در شهرستان ها هم شروع شده و باید بگویم که در سرتاسر دنیا هم داره شروع میشه. مثلا در ایتالیا کمیته همدردی با مادران عزادار شروع شده، در آلمان به همچنین، و به تدریج به سایر شهرها میرسه. زنانی که خود مادر هستند، زنانی که دلسوزند، زنانی که مخالف چنین خشونت هایی هستند، هر روز به نشانه همدردی با زنان عزادار ایرانی ساعت 7 تا 8 شنبه ها با لباس مشکی هر شخصی که هستند در پارک دور هم جمع میشن و گرامی میدارند یاد جوانان ایرانی رو که به خاطر آزادی و دموکراسی جان عزیز خودشون رو از دست دادن.
علی خانم عبادی، در ضمن چون اشاره شد به آلبوم عکس 50 تا، همونطوری که اشاره کردید اون تعداد عکس ها مربوط به تهران بود، با یک توضیح اضافه که مربوط به کسانی هم بود که بینام و نشان بودند، وگرنه یه تعداد دیگه هم به خانوادهشون اطلاع داده شده و خانواده اطلاع داشتن، طبیعتاً عکس اونها در این در بین این 50 تا نبوده، یعنی باز هم تا اونجایی که ما متوجه شدیم در برگیرنده تمام عکس ها نیست. اما به حرکت های جهانی اشاره کردید، دو تا حرکت جهانی هم پیش رو داریم. یکی اعلام اعتصاب غذایی بودش که از طرف آقای گنجی اعلام شد و بعدش ازش حمایت شد از طرف اقشار مختلف، که قرار 22 ژوئیه باشه، 3 روز دیگه، و اون یکی هم 25 ژوئیه، 6 روز دیگه، از طرف تعدادی از نهادهای حقوق بشری. شما فکر می‌کنید که این حرکت‌های جهانی اولا خواستگاهش کجاست و بعد تأثیرش چه خواهد بود بر حرکت داخل ایران؟
این حرکت‌های جهانی نشان می‌دهد که علارغم خشونتی که در ایران وجود داره و سرکوب دولتی، ولیکن اعتراضات مردم به قوت خود باقی است. این حرکت‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اوضاع ایران برخلاف آنچه که دولت سعی می‌کنه به دنیای بین‌الملل نشان بده هنوز آرام نیست و ما در بحران به سر می‌بریم. این حرکت‌ها نشان می‌دهد که مردم ایران در دنیا تنها نیستند.
ساعت 17:11 به وقت آمستردام با شیرین عبادی در آمستردام گفتگو می‌کردیم و ساعت 19:41 به وقت تهران در تهران. انتقاد از روش کار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در محافل سیاسی ایران بالا گرفته است. در پی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که خود 10 سال تمام رئیس صدا و سیما بود، مهمترین انتقاد از این نهاد را آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه گذشته مطرح کرد. این انتقادها زمانی گسترده تر شد که روزنامه‌های اصلاحگرا روزهای شنبه و یک شنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کردند که گفته‌های هاشمی رفسنجانی را سانسور کرده و رویدادهای نماز جمعه را به درستی بازتاب نداده است. درباره نقش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگویی دارد با حسن فتحی، روزنامه نگار در تهران. و نخست از او پرسیده است آیا صدا و سیما به جای اطلاع رسانی خود به یکی از بازیگران در صحنه سیاسی ایران بدل شده است؟ حسن فتحی:
در ایران به دلیل محدودیت هایی که برای فعالیت های مستقل رسانه وجود داره و جامعه ما فاقد احزابی هستش که از دل جامعه و مردم برخواسته باشن، یه سری از رسانه ها کارکرد حزبی پیدا کردن. به طور مثال صدا و سیما که باید یک رسانه فراگیر باشه که دیدگاه های جامعه رو منعکس بکنه، تبدیل شده به سخنگوی یک جناح خاص.
اینجا آقای فتحی یک تفاوتی داره بین صدا و سیما و روزنامه های مستقل که شما اشاره کردید، و اون این است که اونها به هر حال از بودجه عمومی تغذیه نمی کنن.
میبینید ما روزنامه هایی هم الان داریم که از بودجه عمومی ارتزاق می کنن، مثل روزنامه ایران، مثل روزنامه کیهان. اونها هم همین وضعیت رو پیدا کردن. در ایران رسانه هایی که باید منعکس کننده خاص جامعه باشن، تبدیل شدن به انعکاس دهنده اقلیتی در جامعه که میخواد بر اکثریت حکومت بکنه، و هم تریبونی شدن علیه جناحایی که در جامعه مقبولیت دارن.
این روش کار به این ترتیبی که شما دارید توضیح میدید، آیا اعتبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع اصلی خبری در داخل کشور رو خدشه‌دار نمی‌کنه؟
یکی از دلایل گرایش مردم به رسانه های که در خارج از ایران هستند، مثل رادیوهای خارجی، مثل ماهواره ها، اینها نشون میده که مردم ما نسبت به رسانه های داخلی به خصوص صدا و سیما اعتماد ندارن.
و این نقض غرض تلقی نمیشه؟
شما الان ببینید در شهرهای بزرگ در هر خونه بلا استثناء آنتن ماهواره هست. برای چی؟ برای اینکه مردم از رسانه های داخلی سلب اعتماد کردن. مردم اعتقادی به اخبار و گزارش هایی که رسانه های داخلی به خصوص صدا و سیما در اختیارشون قرار میدن اعتماد به اونها ندارن. ما در جریان این درگیری ها شاهد بودیم، موقعی که اینها اومدن به طور مثال مردم رو کسانی منعکس کردن در صدا و سیما که یه شیشه مثلا مغازه رو میشکستن، بانک ها رو میشکستن، در صورتی که تمام فیلم ها و اینا هستش که کسانی که دست به این کارا میزدن و تخریب میکردن یا لباس شخصی ها بودن یا لباس نیرو انتظامی تنشون بوده. ولی چرا میاد صدا و سیما در جهت خلاف واقعیت رو حرکت میکنه؟ برای اینکه برای اونها، برای اون جناحی که کنترل صدا و سیما در دستش هستش، ملاک اطلاع رسانی صحیح و شفاف نیست. برای اونها اون چیزی که مهم هستش بیان دیدگاه و نظریاتشون هست. شما ببینید همین نماز جمعه ای که آقای هاشمی اومدن، دقیقاً اون چیزی رو که صدا و سیما منعکس کرد مغایر بود با اون چیزی که در دانشگاه تهران در جریان بودش.
آیا فکر میکنید این انتقادها سبب خواهد شد که تغییراتی در این سازمان رو در آینده نزدیک شاهد باشیم؟
من تصور نمیکنم که ما شاهد تغییر اساسی و اصولی در خط مرز صدا و سیما باشیم. الان نظام ما توسط سپاهی ها و بچه های اطلاعات داره اداره، یعنی ما شاهد یک حکومت نظامی اعلام نشده تو جامعهمون هستیم.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار سرشناس در تهران. صدا و سیما همزمان. صدا و سیما از دید شما در رادیو فردا.
آقا مردیم، خدا شاهده صدا سیماش باز میکنی از صبح. دشمن 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 دشمن. آقا دشمن ملت ایران کیه؟ دشمن ملت ایران همین دار دسته خامنه ایه. آقا مردیم خدا شاهده.
میخوان مملکت آرام شه. خب این آقایان مثل خاتمی، آقایان حجاریان، محمد رضا خاتمی، اینا یکی الان مشارکتی هن. خب اینا برای چی نمیذارید بیان تو تلویزیون صحبت کنن؟ بابا یه 10 دقیقه 20 دقیقه بذارید اینا بیان صحبت کنن. اینا ملت رو آروم میکنن. اینا به دانشجو از اینا حرف شنوی دارن. دانشجو خودشون تهران رو آروم میکنن.
میخواستم بنده بگم این جمعیتی که اومده بودن تو نماز جمعه، یه بار ما ندیدیم اینو توی تلویزیون قشنگ نشونش بدم. ما نمیدیم این اون وقت امروز هم که من زده بودم تلویزیون، بازم ما رو به عنوان خس و خاشاک و عراضه معرفی کردن.
من احساس میکنم این صدا سیما بزرگترین خیانت رو به کشور میکنه، چون اجازه نمیده مردم در جریان کشور قرار بگیرن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ندا آقا سلطان. پژواک نام ندا همچنان در سراسر جهان به گوش میرسد، نه تنها در ایران. گفتم در سراسر جهان. ایرانیان تبیدی در کنار انبوهی از بزرگان هوادار حقوق بشر با برگزاری مراسمی پی در پی میکوشند تا هم میهنان معترض خود را معترض به نتیجه رسمی 10th دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تنها نگذارند. منصور بهرامی، بازیگر سرشناس تنیس، دیری است که با مچبند سبز به میدان میآید. یاران قهرمان او از دیگر کشورها نیز بارها در همدردی با ایرانیانی که میپرسند رأی ما چه شد، با مچهای بندهای سبز حریف میطلبند. همزمان جوانان ایرانی در برلین، پایتخت آلمان، بیکار ننشستند. شاهین نجفی، رپخوان ایرانی، همراه با همکار رپخوان آلمانیش و در کنار گروهی دیگر از هنرمندان، یاد قربانیان سرکوبی های اخیر در ایران را در شبی با نام همبستگی شب همبستگی گرامی داشته است. شهرام میدیان گزارشگر رادیو فردا در آلمان ما را به همین مراسم میبرد. اما ندا ندای از تو خیابونا میشنید که میگفت ندا بیا، امروز روز توی توی خیابون، میخوان عروسی بگیرن برات ندا، خدا ببین حرمت تو شکستن، مریم باکرتو به گلوله بستن، ببین افتادیم گیره یه مشترن. در حالی که در شهرهای گوناگون آلمان تظاهرات و راهپیمایی‌ها در حمایت از خواسته‌های معترضان نسبت به انتخابات اخیر در ایران همچنان ادامه دارد، همپایان برنامه‌هایی هم زیر عنوان شب همبستگی برپا می‌شود. یکی از تازه‌ترین برنامه‌ها در این راستا همایشی بود که شامگاه یکشنبه از سوی شبکه جوانان ایرانی در برلین برگزار شد. سهراب مختاری سخنگوی این شبکه درباره هدف‌های این شب‌های همبستگی اینطور به ما میگوید:
این دومین شب همبستگی که ما تدارک دیدیم در برلین برای همبستگی با مبارزات مردمی در ایران و همینطور یادبود کشته شدگانی که در این ایام بی‌رحمانه توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و همینطور به یاد همه کسانی که امروز در زندان‌ها هستند و می‌دونیم که تعداد اونها حتی تصور ما هم می‌تونه بیشتر باشه، ما به این برنامه‌ها ادامه می‌دیم برای همبستگی با مردم ایران و برای همبستگی با تمام خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در این روزها از دست دادن یا اینکه عزیزانشون در زندان اروین یا زندان‌های سراسر ایران گرفتار نیروی سرکوب جمهوری اسلامی هستند. البته ما غیر از برنامه های موسیقی که تاکنون داشتیم، برنامه های دیگه این نیز نظیر تظاهرات یا پخش ویدیو از اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاده داشتیم در برلین و بعد برنامه های خودمون را به همین ترتیب ادامه خواهیم داد. امشب نیز یک سوم جمعیت آلمانی هستند در اینجا.
در شب همبستگی با مردم ایران در شهر برلین، شاهین نجفی ترانه سرا و خواننده رپ در آلمان هم شرکت داشت و برخی از ترانه های اجتماعی خود را برای حاضران خواند. شاهین نجفی در گفتگو با رادیو فردا از فعالیت‌های یک ماهه اخیر خود در همبستگی با مردم ایران اینطور یاد کرده است:
این کمترین کاری که با تمام وجودم انجام میدم. خوشحالم که چیزهایی که ما پیش از این نوشتیم و سرودیم و خوندیم به هر ترتیب امروز جامعه جهانی داره اینها رو به وجود میبینه، این ستمی که به ملت ایران داره میره و به جوانهای ایران. من در این یک ماه هر هفته در شهرهای مختلف اروپا هستم و در آینده شاید کانادا. این برنامه ها رو فقط و فقط برای پشتیبانی از جنبش مردم ایران در انجام میدیم. من آهنگهای ما مرد نیستیم، بامداد، حرف زن، ما هر خطیم، زندگی سگ ما از این کارها خواهم خوند و مطمئنا ندار امروز اجرا خواهم کرد و کاری که خودم شخصا دوستش دارم. این خون ندانیست، خون وطن، وطن غریب، وطنی که بی کفنه، وطنی که از دشمن و فقاری دادن، آدمایی که حتی با خودشون بدن، که انتظاره که کسی مثل ندار نکشنشو به گلوله نبندن. من ولی اما اگر شاید.
یک سال از درگذشت ناگهانی خسرو شکیبایی، یکی از مهمترین و به یاد ماندنی ترین بازیگران تاریخ سینمای ایران می‌گذرد. بازیگری که به نظر بسیاری از کارشناسان و منتقدان سینمای ایران جای خالی او سالهای سال در سینمای ایران باقی خواهد ماند و محسوس خواهد بود. مانیا منصور.
بابا رفت سفر آخرت، تراشکاری می‌کردم، بروباد توب جمع کنه قرمزا تو هم زدیه، شب هام سر پل با گاری دستی گوجه سبز و باقالی و آلو چه مینداختم به خیک ملت تا تخم ترکه معظمی معظم خوب از کار اونو گوشتن کف.
یک سال گذشت، یک سال از صبحی که ایرانی ها از خواب بیدار شدند و دیدند و شنیدند و خواندند خسرو شکیبایی درگذشت. یک سال از بهت و ناباوری دوستداران خسرو شکیبایی، از بازیگران مطرح، مهم و تاثیرگذار سینمای ایران می‌گذرد و شاید هنوز هم طرفداران پروپاگورسش باور ندارند که او دیگر در فیلم‌ها حضور ندارد، که دیگر آن صدای بم و پرتنین را نخواهند شنید، که دیگر سینمای ایران حمید هامون ندارد.
سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم بعد نفقهش بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
خسرو شکیبایی در بامداد 28 تیر ماه سال 1378، در حالی که مدت‌ها بود که از سرطان کبد رنج می‌برد، به علت نارسایی قلبی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت. او در طول کارنامه بازیگری پر افتخار خود سه بار سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را از جشنواره فیلم فجر برای فیلم‌های هامون، کیمیا و سالاد فصل تصاحب کرد و جوایز بسیار دیگری را به خانه برد. خسرو شکیبایی توانست با عنوان بازیگر ماندگارترین نقش تاریخ سینمای ایران را برای بازی در نقش حمید هامون، شخصیت اصلی فیلم هامون ساخته داریوش مهرجویی در سال 1369 را از منتقدین سینمای ایران در مجله معتبر فیلم به خود اختصاص دهد، نقشی که او را به سینما و مردم ایران شناساند.
ببینید، من می‌خواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. می‌خواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. می‌خواستم ببینم آیا واقعا ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه؟ اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزشو، عشقشو.
خسرو شکیبایی در سال 1323 در خیابان مولوی تهران به دنیا آمد. قبل از آنکه وارد دنیای بازیگری و تئاتر شود، به کارهای چون خیاطی، کانال سازی و آسانسور سازی مشغول بود. 19 ساله بود که برای اولین بار بر روی صحنه تئاتر رفت و بعد از آن در رشته بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. در سال 1347 وارد حرفه دوبله شد و در سال 1353 برای نخستین بار در یک فیلم کوتاه 16 میلیمتری به نام کتیبه جلوی دور می رفت. در سال 1361 مسعود کیمیایی به او نقش کوتاهی را در فیلم خط قرمز داد و بعد از آن در بیش از 20 فیلم سینمایی ظاهر شد. از فیلم های مطرحی که او در آن به ایفای نقش پرداخت می توان به فیلم های بانو، یک بار برای همیشه، کیمیا، خواهران غریب، سرزمین خورشید، مزاحم، کاغذ بیخط، پری، سارا، رئیس، چه کسی امیر را کشت و اتوبوس شب اشاره کرد.
مادر من تو یاری و یاور من، مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی
بهونه. خسرو شکیبایی همچنین در چند سریال تلویزیونی بازی‌ها و نقش‌های بیادماندنی از خود بر جای گذاشت، مانند سریال‌های روزی روزگاری، کوچک جنگلی، مدرس، خانه سبز، تفنگ سرپر و شیخ بهایی.
رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس رنگ روح زندگی سبز،
من مدت هاست
ببخشید.
او همچنین با همکاری نشر دارینوش برخی از اشعار شعرای مطرح و به نام ایران را دکلمه کرد، شعرای چون سید علی صالحی، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری.
یادت نیاید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نریرا جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.
بدرودی دیگر با خسرو شکیبایی. همزمان استاپ روی سینه، حرکت سریع بدن، ریپ، فریب، فریب برز قریب.
سه بازیکن ملی پوش فوتبال ایران در تیم منتخب یک دهه گذشته فوتبال آسیا قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، سایت گل اقدام به انتخاب تیم برتر یک دهه فوتبال آسیا کرده که در این میان نام مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی و جواد نکونام به چشم می‌خورد. در این گزارش آمده که دهه 2000 تا 2010 میلادی یک دهه خوب برای فوتبال آسیا بوده. آسیایی‌ها برای اولین بار در سال 2002 به طور مشترک در ژاپن و کره جنوبی میزبان جام جهانی بودند و در زمینه فنی و ساختاری پیشرفت‌های چشمگیری کسب کردند. در تیم منتخب قاره آسیا از سال 2000 تا 2010 از نگاه سایت گل در کنار مهدوی‌کیا، کریمی و نکونام از ایران، از کشورهای ژاپن و کره جنوبی هر کدام سه بازیکن و از عربستان و عراق هم هر کدام یک بازیکن حضور دارند. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت بین‌المللی ویلیام جونز در چین تایپه تیم ملی قزاقستان را شکست داد. در این مسابقه که بامداد روز یکشنبه به وقت تهران انجام شد، ملی پوشان ایرانی با حساب 79-56 موفق به شکست تیم قزاقستان شدند. در سایر دیدارهای مهم ژاپن 74-77 مغلوب میزبان یعنی چین تایپه شد و اردن 90-59 فیلیپین را شکست داد. طبق برنامه تیم ملی بسکتبال ایران روز دوشنبه فردا به مسافه کره جنوبی خواهد رفت. در نخستین دوره رقابت‌های تکواندوی نوجوانان غرب آسیا، تیم‌های دختران و پسران ایران به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. در این مسابقات که به مدت دو روز در کشور اردن انجام شد، تیم تکواندوی دختران ایران با کسب 6 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد و پسران ایران هم با 3 طلا، 4 نقره و 2 برنز بعد از اردن به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.